بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 22 جلسه کتاب دیات، صفحه 415، سطر 15. استاد اشتهاردی، 6/4/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السادس في تعذر الإنزال للمني حالة الجماع الدية لثبات الماء المقصود للنسل، وفي معناه تعذر الإحبال والحبل یا حبل، و این نظر المنی لفوات النسل، لکن فی تعذر الحبل دیت المرأه ازا ثبت استناد ذالک الى الجنایه و الحق به ابطال الالتزاز بالجماع لو فرز مع بقاء الامناع والاحبار، وهو بعيد. ولو فرز فالمرجع اليه مع وقوع جناية تحتمله مع القسامة لتعذر الاطلاع عليه من غيره. این مسئله منحل میشد به چند فرضیه که بعضی هاش مورد تسالم است و بعضی هاش هم محل. یک فرض این است که کسی جنایتی وارد بسازد به یک کسی که اون کس مجنیون علیه در حال جماع نتواند که انزال منی بکند، یعنی اون اعصابی که ارتباط با انزال منی دارد اونها را ناقصش کند. آیه شریفه که دارد یخرج من بین صلب و ترائب، صلب مال مردان است، ترائب مال زنان. حالا اون صلبش را ناقص کرد. یکی از رفقا که الان هم هست، پیش از انقلاب این حبسش کرده بودن مدتی. موقعی که حبسش کردن دو تا یا یکی یا دو تا بچه داشت. از حبس که بیرون آمد 3-4 ماه بود. بعد از چندین سال ها ازش پرسیدم که حالا چند تا بچه داری؟ گفت همون دوتا بود. من از حبس که بیرون آمدم دیگه یه کاری کردن که انزال منی دیگه نمیشد، یعنی معیوبش کرد، متصل میکردن به برق، این نمیشون برق میزنن که کجاش کار میکنه که برده. محمود گفت اعصابم به کلی خراب شد، دیگه انزال نمیشه تا بلد بشه. خب این جنایتیست دیگه، معیوبش کن تا آخر اون. کسی اگر همچه جنایتی وارد ساخت که در حالت جماع نتواند انزال منی بکند، این یک فرض است. فرض دوم این است که انزال منی میتواند بکند، اما نمیتواند که اون زن را آبستن کند. حالا این چجوری فرضیش میشه که احبال که معنای آبستن کردن است ممتنع باشد و نشود؟ مثلا بگویم که منی این را فاسد کردن، مثل این دواها و قرصهایی که میدن به مردان و به زنان، در زمان طاغوت اواخر یاد گرفته بودن که فرزند کمتر زندگی بهتر. یکی از بودجه های مملکت مصرف این میشد که برادرهای شاه این را در تمام گذره ها و جاده های گروستاها و شهرها تابلوهای بزرگ بزرگ تابلوها خرج دادن، نصبشو نوشتنشو خیلی خرج بر همه مملکت. هر کجا می رفتی یه تابلوی زده شده بود که فرزند کمتر زندگی بهتر. این تبلیغات بود برای اینکه این جوانها اینایی که اینجا هستن فرزند کمتر داشته باشن. بقیه را هم که میفرستادن به آمریکا و جاهای دیگه و در اونجا شرایطی قائل بودن که ناچار بودن اونا اونجا زن بگیرن، ولی نیمه کاره نمیشد تحصیلشون رها کنن. شرایط را جوری قرار داد که اون وقت زن که میگیرن اونجا نژاد مسیحیت زیاد میشه، شما زن مسیحی میگیرد دیگه. و زن دائمی برای مسلمان حرام است، اما زن انقطاعی ابنت. حالا به این وسیله یه سیاست جهانی بود که نژاد مسیحیت را و کفر را میخواستن زیاد کنن و نژاد مسلمان ها را کم بکنن. از یک طرف اینجا میگفتن هر زن کم تر زندگی بهتر بازی در آورده بودن، از یک طرف هم جوانها را میفرستادن اونجا با یک شرایطی که تا 30 سال باید اونجا باشه. خب تا 30 سال به جوان بگن زن نگیسی 2 سال فران. از اون طرف هم با اون وضعی که در اونجا دارد ناچار میشه یه زنی بگیره، وقت اولاداش اونجوری میشن که اونا میخوان. یه سیاست مقابل اسلام بود که تناکهو تناسلو فانی اباهی بکمل امم یوم القیامه ولو بسکت یقوم محبنطان علا باب الجنه و یقول له و یقال له ادخل و یقول لا ادخل حتی یدخل ابوای. به سکتش هم پیغمبر می فهمانه من مباهات افتخار میکنم روز قیامت که اینم جزء عدد امت من حساب بشه، حتی سخت بشه تا چه برسد بزرگ بشد و تکثیر نسل بشد و گوینده لا اله الا الله زیاد بشد و کلمه توحید پخش بشد. در نقطه مقابل این درست کرده بودن این جمله را و خداوند جوری جور کرد که همین یه مشت اهل علم و طلبه ها مسخره. اواخرش عکس شاه را در مسیح خان کشته بودن، یه پسرش این وواشته بود، یه پسرش اون وواشته بود، یه دختر اون طرف بود، یه دختر اون طرف بود، یه بچه هم بغلش بود، یکی هم تو شکم زنش بود. همه را جمع کردن یه جا عکس مغزیش نشته بودن فرزند کمتر زندگی بهتر. خودش زن سومش 6 تا بچه درست کرده، حالا باقیش هم چجوریه مغزیش نشته بودن فرزند کمتر زندگی بهتر. یعنی مسخره. اگه فرزند کمتر تو چه خودت اینقدر فرزند داری؟ یکی این وای، یکی اون وای، یکی اون وای، یکی اون وای، یکی بالا، یکی فلان. اون وقت این یکی هم بغل، یکی هم تو حامله است نوشته بودن. اون وقت عرض کنم که فرزند کمتر. این بازی در آورده بودن برای اسلام. کار به چیز نداشت، ترقی مملکتی نداشت. از اون طرف هم امتیاز هروین به دست برادرهای شاه بود. جوانهایی که اینجا هستن هروینی دیگه زن نمیگیرد. من خودم در تهران یه مسجد اسمال هم شد، اقلش یه شیری بود، شیر آب که سه اون رو بروش هروینی فوشه هروینی آب هروینی آب که من دیدم خودم 2-3 دفعه این شیر باز کرد مشت آب بزنه به صورتش، کلش خورد به شیر. یه هم چاده میره زن بگیره. یعنی به اندازه بی حاله که یه مشت آب از شیر میخواد بیاد دستش بچه به صورتش حال نداره و 2-3 دفعه سرش خورد بشی تا یه مشت آب به صورتش بزنه. این نه زن بهش میدن و نه زن میموند و نه خودش میل داره، از هر جهتی عیب داره. مخ یه مشتم اینجوری کرده بودن، یه مشتم فرزند کم تر فلان، یه مشتم اونجا میخواستن نسل خداوند به برکت خون شهدا این اساس رو به هم زد. والله یه اساسی بوده پیش خودشون درست کرده بودن، پیش بینی کرده بودن برای از بین بردن این مملکت. خب حالا اگه یک کسی، اینا خارج از موضوع، یک کسی را به اندازه ضربه‌ای بهش وارد دادن که قوه حامل کردن ندارد، یعنی منیش را فاسد کردن، دواهایی بهش دادن، مثلا زنها میرفتن پیش دکترها مثلا میگفتن کجا هم درد میکنه فلان، وقت اون به همه این زنهای دکتر که زنها میرفتن در گم، حالا ما مقداری خواهد میرفتن میپرسیدن که چند تا بچه داری؟ میگفت 4 تا. میگفت اوه 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 بسته بسته بسته، یه مش قرص مفت مجانی میده، میگفت این قرصها رو بخور دیگه بچت نمیشه. اینقدر اوه اوه میکردن که این زن بیچاره زهرش رو میترکنده که 4 تا بچه داری. و خب چی میشد اگر کسی فرزند زیاد داشته باشد؟ خب تکثیر نسل میشد. حاجی انصاری خدا رحمتش کنه یکی با آز معروف و گم بود، شون سر منبر نرم، میگفت یه جایی رفتم منبر، من باکه مردم اهل با اون پشت زنه هم پیدا دیگه، میگه یه زنی وارش شدن که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا بچه دون وارش تمام یاد. من ایشون میگه من پرسیدم خانم اینها همه مال تو؟ گفت الان کوچولو بودن، بقیه 6 تا دیگه 8 تا دیگه در منزلن، اونجا بزرگ بودن دیگه گریه نمیکردن، اینا گریه میکردن آوردن میشه 14 تا. 8 تا منزل گذاشته، 6 تا هم دون وارش اومدن که گریه میکنن، 2 ساله، 1 ساله، 3 ساله، 4 ساله، همینجوری. خب حالا چه مانیده؟ حالا اون زن مرده اینجوری شده، یا پدرش مثلا از گرسنگی مرد که 14 تا بچه را چطوری خرج بدن؟ خب هر آن کس که دن نان دهد، نان دهد دیگه، اون نوناش هم خدا پاک شاکر کرده. وقت بنابراین این ها همه تبلیغات کفر بر علیه اسلام بود که ما باید که از این جهت خون شهدا را همیشه در یاد داشته باشیم. این جوانهایی که قبل از انقلاب سینه سپر کردند و 63,000 یا 70,000 شهید شدند، این تاغوتی شکن شد رفت، و الا به این زودی ها مگر شجره خبیثه ریشه دوانده بود به همه جا، ما کنده نمی شد. به برکت خون این شهدا این کنده شد. حالا این یکی از فواید این است که الان آزادانه می توانند تکثیر نسل بکنند این جوان ها، حالا یه دستشون که جبهه می روند، دسته دیگری به نظر بنده که هر وقت پیش آمد کرده بود در کتاب نکاح و اینا، الان لازم است ازدواج کردن برای جوانانی که الان مانعی ندارند و چی فل جمله میتونن یه زندگانی را بیندازن برای تکثیر نسل آتیه. خب اینا باید که برای آینده رزمنده درست کنن دیگه. این ارتش 20 میلیونی که امام فرموده، خب این 20 میلیون که خود خورده دارن میکشن، باید برای آینده هم های درست بشه. بنابراین این ازدواج علاوه بر اینکه خدا فرموده است ان تکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، گاهی به عناوین ثانویه حتی به سرحدی رسید سال دوم جنگ در نماز جمعه، هم در نماز جمعه از کنم که تهران آقای ارسنجانی تو نماز جمعه گفت که به همه دنیا میرسه، در کاشان هم امام جمعهش گفت که حالا کلمات امام جمعه رو همه رو نمیگه، اما یه دنیا رو چیز کردن که همه جا بشنون که اینا ازدواج کنند و فران، اینا شهید میشن جاش بقیه جوان ها ازدواج بکنن. و این در نقطه مقابل اون است که اونها میگفتن فرزند کمتر و زندگی بهتر و ما را مسخره کرده بودن. نقطه مقابل اون اسلام به نحو کلی فرموده تناکه و تناسلو دیگه، نکاح کنید و نکاح فقط برای جنبه غریزه و فلان حرفانی، بلکه برای تکثیر نسله. حالا اگه یک کسی را کاری کردن که این نمیتوند دیگه حامل کند زن را، یعنی نطفه را فاسد کردن، اینم یه فرض. فرض سوم این است که یک زنی را یک کاری جنایتی برش وارد ساختن که نمیشد دیگه حامل بشد، همینطوری که این نمیتوند حامل بکند یا انزال منی بکند، گاهی وقتا نقصی جنایتی بر او وارد میشد، مشیمه بچه دام مثلا اون جایی که بچه را باید نگه دارد او را مثلا معیوبش کردن، دیگه نطفه را نگه نمیدارد چون اون محل باید نطفه را نگه دارد تا نشو نما بکند. این هم سه فرضیه. یه فرضیه دیگری که آخرش ذکر میکنم که یک جنایتی وارد ساخت، البته این فرضش الان محل شبهش که آیا فرض دارد یا ندارد، میتواند جماع بکند، انزال هم میتواند بکند، لیکن التزاز نمیبرد از این انزال، لذا ایشون این را میگه انفورز، یعنی آیا می شود فرض بکنم یک کسی انزال منی ازش بشد و التزاز نبرد؟ این خیلی مسئله زیاد می پرسن از این چیزا، مثلا اونایی که سرسل منی هست، خب این التزاز نمی بره. غالبا مثلا قطرات منی از مجرا میاد و این های باید گوش بکنه. در ارتوسکا هم خب عنوان کرده در سرسل بول، سرسل بول والقاعت والریح و سرسل منی، این هم جدا عنوان کرده که حکمش چیه. اونایی که سرسل منی هست خب این دیگه التزاز نمی بره، انزال می شد التزام. بفرض بعضی ها اشتباه میکنن در اینکه به خیالشون که هر آبی که از یک کسی میاد اسمش منیه. یه نفر از اهل امپارسال بنظرم بود 7-8 ماه پیش میگفت من خسته شدم، گفتم چی؟ گفت اینقدر گوز کردم. گفتم برای چی؟ گفت شبانه روزی چند دفعه باید گوز بکنم. بعد خصوصیات چه که پرسیدیم دیدیم اشتباه موضوعی کرده، یعنی هر آبی که از انسان خارج میشه اسمش منی نی، گفت مزیه، گفت وزیه، ودیه. مقدار زیادی که اون میرسته گوش میکرده اونی بوده است که دنبال بول میامده. دنبال بول یا آب غلیظ سفیدیست که از او تعبیر میکنن به وضیه، به اصطلاح نه مزیه، وضیه. اون وقت اون ماء غلیظ سفیدیست که مثل خلط میمونه، بول که خارج میشود، آب صافش که خارج میشود، اون خلطش غلیظه. او خیال میکرده این منیه، هر وقت میگفت ادرار میکنم دنبالش بگرم گوش بکنم بذارید که آب غلیظ. گفتم نه، این بالاخره حالش کردم. گفتم گوش کردم برای تو جایز نیست علاوه بر اینکه واجب نیست. مریض شده بود از بس گوش کرده بود. بعد هم یه قدی دعا کرد یه وقت حالا ندیدمش. گفت خدا پدرت رو بیامرزه که ما دیگه از گوش خلاص شدیم مثلا اینطوری. خب حالا اونایی که اینجوری اشتباه کردن کار نداریم، و اما اونی که راستاسی سلسل منیه و التزاز نمیبره، حالا این علما شهید ثانی علیه الرحمه همون با ترسون ترسون میگه انفورز اگه بشد هم چیزی، لکن میگه فرضش بعیده، لکن نهو بعیدون، بعید نیست. وقوع خارجی دارد که ادهی بعضی ازشون منی میاد و التزاز نمیبرن و چه بسا راضی هم نیستن، بلکه ناراحت هم میشن در اثر این انزال. حالا اینم یه جور جنایتیست که جنایت وارد ساختن برای یک کسی که ازش انزال منی میشد بدون التزاز. این چهار صورت، در تمام این چهار صورت غیر از اون صورت اخیری که علاوه قدیفی اشکالونه میفهمان تمام دیه باید بدهد. اگر یک کسی را کاری کردن که دیگه انزال در حالت الجماع نمیشد، یا کاری کردن که احبال نمیتواند بکند، یا کاری کردن که زن حبل نمیتوند حمل بردارد، و یا کاری کردن که التزاز به سبب انزال منی نمیتوند بکنه، این در اثر جنایت این پیش آمده باشد، تمام اینا دیه داره. دیهش هم دیه کامله است، یعنی تمام دیه را باید بده. این حاصل این مسئله است. از سادسه فی تعذر الانزال للمنی، در متعذر شدن انزال مرمنی را در حالت جماع، الدیه یعنی تمام دیه. چرا؟ لفوات الماء المقصود للنسل، به جهتی که فوت شده است اون آبی که همون منی باشد، مقصود برای نسل، یعنی اون غرض اصلی از خلقت اون آب در صلب مردان و در ترائب زنان این است که این نسل بیاد. خب این وقتی که جنایت وارد ساخته است که انظالمه کنهو نسل او را فاسد کرده، وقت این دیه اون نسل رو باید بده. اینطوری ها دیه اون نسلی که این منی را فاسد کرده. وقت به این ملاک بعضی ها گفتن که اگر کسی مثلا عزل بکند بدون رضایت زن، یا زن عزل بکند بدون رضایت مرد، باید دیه بده، برای اینکه این منی را هدر کرده است دیگه. این اون جاهایی که شرعاً جایز باشد، خود اون جایی که جایز نباشد این منی را هدر، تضییع نطفه است به اصطلاح. و فی این یک صورت، صورت دوم و فی معناه تعذر الاحبال، در معنای تعذر الانزال است تعذر الاحبال. احبال یعنی مرد نتواند اون زن را آبستن کند، قدرت نداشته باشد. حالا این قدرت نداشتن دو جوره، یه دفعه است که منیش فاسد شده اینجوری که عرض کردم، یه دفعه است که دخول نمیتواند بکند تا منی وارد رحم بشد و قبل از آنه که نوبت دخول برسه منی خارج میشد و ریخت نمیشد کنار، و این یه قوه احبال ندارد. این هم یک احتمال است که کنایه از این باشد که یعنی نمیتونه دخول بکنه ولی منی ازش میاد. تعذر الاحبال. سوم و الحبل، یعنی تعذر الحبل، نوشته است که حبل به فتح الها و البا، اینم از ناحیه زنه، یعنی احبال از ناحیه رجل، حبل از ناحیه مرأه است. و این نظر المنی، یعنی منی ازش نازل بشد. چرا؟ بازم همون دلیلی که منی ازش نازل نمیشد اقتضا میکند وجوب دیه را، در اینجا هم هست لفوات نسل، من که نسلش فوت شده. لکن فی تعذر الحبل دیت المرأه، در تعذر حبل دیهی که باید بدهد دیه مرأه را باید بدهد، نه دیه رجل، یعنی نصف دیه رجل. اگر زن را یک کاری کردن که قوه آبستن شدن دیگه در اون نیست، این دیه زن را باید بدهد، که این زن را یک کاری کرد که آبستن نمیشه. اینجوری اذا ثبت استناد ذالک الی الجنایه، هر یا ثابت بشود استناد این حامل نشدن به سوی جنایت، یعنی اهل خبره تشخیص بدن که در اثر جنایت این رحمش، مشیمش، بچدونش بلاخره عیب کرده، حامل نمیشه. فرضیه چهارم و الحق بهی ابطال الالتزاز بالجماع، ملحق به این تعذر الانزال و تعذر الاحبال و الحبل ابطال التزاز، بله، باطل کردن التزاز به جماع را. لو فرز، یعنی اگر بنابراین که معنای لو فرز این باشد که عرض میکنم، لو فرز معناش این باشد که اگر بشود که فرض بکنیم که انزال میکند اما التزاز نداره. بعضی ها گفتن ملازمه است ما بین این دو، یعنی اگر انزال بشود انزال بی التزاز نمیشد، لیکن خب در خارج زیاد واقع شده است که انزال میشد و التزاز ندارد. وقتی ایشون میفهمن اگه فرض بشود، فرض بشود و اینجاش یه معنا کرده ای لو فرض ابطال الالتزاز من الجماع مع وجود المنی فی الرجل و مع قوت الاحبال منه، بله، که اگر ضمیر فرضه را برگردونی به اون ابطال الالتزاز و الحق به ابطال الالتزاز بالجماع لو فرض مع بقاء الامناء والاحبال، با اینکه امناعش باقیه و احبالش باقیه، یعنی امناعش عیب نکرده، قوه احبال هم دارد، ولیکن التزاز نمیبره. اینم باید که اون کسی که این جنایت را وارد ساخته است که این التزاز نمیبرد، باید که تمام دیره بدهد. و هو بعیدون، این و هو بعیدون دو احتمال دارد. یک احتمال شد که حاشیه نوشته ای فرض و ابطال الالتزاز من الجماع مع وجود المنی فی الرجل و الاحبال منه بعیدون، به نظر بنده خود این معنا بعیدون، یعنی شهید ثانی که میفهمه و هوا بعیدون نمیخواد الان موضوع خارجی را بگد بعیده، میخوام بفهمان حکمش بعیده، یعنی صرف این که یک کسی قوه امناع دارد، قوه احبال هم دارد، لذت نمیبره در موقع انزال. بگیم اون آدمی که یک کاری کرده است که این لذت نمیبره دیه کامله باید بده، این بعیده، این حکمش بعیده، این مسئله بعیده که ما بریم در منبرها بگیم مسئلتون. اگه یک کسی یک کاری کرد با یک کسی که امنا میتوند بکند، احبال هم میتوند بکند، لکن لذت نمیبره، برای ترک التزاز باید که هزار مثقال طلا بده این آدم، این خیلی بعیده، این دلیل میخواد، مدرک میخواد. حالا اون اولیه بگیم که دلیلش این است که نسلش رو به هم زده و فلان، امنا و احبال، اما این و وهو بعیدون را بزنیم، یعنی این حکمش بعیده نه موضوعش بعیده. بله؟ چی جا میشه؟
این لذت و التزاز جزء منافع حساب نمیشه؟
خب بله، جزء منافع دیگه، یعنی التزاز المنافع از بین برده. البته احتمالش هست، به درست قاطع عرض نمی کنم که باطله، احتمالش هست که مراد از وهو بعیدون یعنی همین فرض، یعنی فرض ابطال و التزاز مع ابقاء الامناء والاحبال، این فرضش بعیده، یعنی اگر امناء و احبال می شد التزاز هم می شد و اگر امناء و احبال نمی شد التزاز نمی شد، تفکیک بین این دوتا بعیده. شاهدش این معنای که حاشیه کرده این عبارت بعدیه، میگه ولو فرض، اگه فرض بشود که التزاز باطل شده لیکن منی باقی میموند، امنا باقیه، احبال هم باقیه، اگه فرض بشود راه تشخیصش را کی باید که به قول کی ثابت بشه؟ اصلا دو نفر شاهد عادل بیان شهادت بدن که ما گواهی میدهیم این موقع انزال لذت نمیبره. شما از کجا میگید؟ از قبل میگید جبرئیل مثلا خبر آورده؟ خب نمیشه شهادت که نمیشه تا قطعا که یک کسی بگه در موقعی که انزال میکند لذت نمیبره، پس شهادت رو بذاریم کنار. خب قسم بخورد مثلا یا قسامه، اون وقت قسم بخورد این برگشتش بین است که بر تشخیص این معنا موکول به خودشه و فقط بزمیمه قسم. اینم باز یکی از جاهاییست که برخلاف قاعده که البیناتو علی المدعی و الیمینو علی من الدعی علی، اینجا الیمینو علی من الدعا علی المدعی، یعنی این ادعا میکنه که من التزاز نمیبرم. میگیم 50 دفعه قسم بخور، ما 50 دفعه اگه قسم خورد باید تمام دیار بش بدم. ولو فرز فالمرجع فیه فالمرجع الیه فیه، پس برگشتش به سوی خود این مجنیون علیه هست، به سوی اوست فیه، یعنی در این ابطال التزاز. مع وقوع جنایت تحتمله، با واقع شدن جنایتی که محتمل است این ابطال التزاز را، یعنی یه جنایتی باشد که احتمال بدیم به توسط این التزاز این را باطل کرده. مع القسامه البته، چرا؟ لتعذر الاطلاع علیه من غیره، برای اینکه اطلاع بر او از ناحیه غیر خودش محاله. مثلا در باب علائم بلوغ که علما فرمودن 3 چیزه، یکی انباط شعر است علل آنه، یکی عرض کنم که 3 چیزه سن 16 سال شده باشه مثلا، و یکی هم احتلامه. اون دوتا را میگن به دعوای خودش قبول نمیشه، خودش ادعا بکنن که انباط شعر علل آنه شده قول خودش قبول نیست. جایز آدم ببیند بر فرض این کنجا اسم عورت هم باشد، اون محل عورت که نی، اما اگر عورت هم باشد استثناء اینجا جایزه. و اون 16 سال هم باید که از خارج گرایان خارجیه باشد، به دعوای خودش بگه من 16 سالم است مثلا، این کفایت نمی کنه. و اما اون سومی میگن قول خودش قبوله، به جهتی که این لا یعلم الا من قبله، احتلام لا یعلم الا من قبله، نه اقامه بگنه میشد که و نه راه دیگه ایداغه دعوای خودش. این هم شبیه اونه که ابطال و التزاد مثل احتلام میمونه. خب این هم تموش. از سابع فی سلس البول، هفتمی در سلس البوله، یک کسی ضربتی بهش وارد ساختن که قطرات بول همیشه ازش میاد و هو نزوله مترشحن، نازل شدن اون بول است در حالت ترشح. ترشح یعنی چکه چکه های میاد، مثلا قطراتی که چیه بهش میگن ترشح. لضعف القوه الماسكه، به جهت قوه ماسکه این را ضعیف کرده است به وسیله این ضربه. خب فی سلسل بوله ادیه، باید که تمام دیه کامل را بدهد. علل مشهور، بنابر قول مشهور و المستند روایت غیاث ابن ابراهیم، غیاث ابن ابراهیم روایت کرده و این غیاث ابن ابراهیم میگن عامی المذهب بوده و هو ضعیفون. بله. لکن نها مناسبتون لما یستلزمه من فوات المنفعت المتحده، لکن این دیه مناسبت دارد مر اون چیزی را که مستلزم از او را و اون ضابطه کلیهی که عبدالله بن سنان گفته از کل ما فی الانسان منه اسنان ففیه ما الدیه و فی کل واحد نصف الدیه، این با اون ضابطه جوره. هرچی که در انسان دوتا است در مجموعش دیه است، و هرچی که در انسان یکی است در از بین بردن اون یکی دیه است. اینم یکیه، مزرای بول یکیه و سلسل بول یک منفعتیش که ازش فوت شده یکی عبارت قوه ماسکه باشد. لکن نها، یعنی لکن این دیه مناسب است من اون چیزی که مستلزم است او را، که اون چیز چیه؟ اون من بیان اون مستلزم را میکنه نه مستلزم، یعنی اون چیزی که مستلزم است. اون مستلزم چیه؟ منفعت المنفعت المتحده، از این که فوت شده است یک منفعت ازش. ولو انقطع، اگر سلسل بول پیدا شد ولیکن به توسط معالجه منقطع شد و مرضش خوب شد، اینجا دیگه تمام دیه نیست. فل حکومه، یعنی اون چی که حاکم شهر قاضی حکم بکنه. وقیل اندام الاللیل ففیه الدیه، بعضی ها تفصیل دادن گفتن که صبح که این ضربه به این وارد شده تا شبش دوام داشته باشد تمام دیه را باید بده، و اگر تا زور دوام دارد نه، 2 سلس دیه را باید بده، بزنی حکم شلل را دارد. همینطوری که سایر اعضا شلال پیدا کند دو سلسه دیگه و دیگری بیاد اون مثلا عضو شل را ببرد یک سلسه دیگه باید بدهد، این هم حکم شلال را دارد که قوه ماسکه ندارد و نمیتواند بول را حفظ بکند، شلال. و بخلاف این که تا گروب اگه خوب نشود این دیگه به کلی معیوب شده است و تمام دیگه باید بدهد. ایشون شما دلیلی برای این تفصیل نداریم که الی اللیل تمام دیه است و الی الزوال نصف دیه، دو سلسه دیه. و قیل اندام الی اللیل ففیه الدیه، و اندام و اگر دوام پیدا کنه الی الزوال ففیه الثلثان، و اگر الی ارتفاع النهار تا روز بالا بیاد، مثلا آفتاب که بله طلوع میکند تا زور که بشه به دائره نصف النهار رسیده، ما بین طلوع شمس و دائره نصف النهار نصفش را میگن ارتفاع النهار، یعنی سابقا میگفتن چاشت مثلا هوا که یقدی آفتاب که یقدی بالا میاد اینها، اون وقت این میگن چاشی. و به عبارت اخرى سمن دایره، حالا جنبه علمیش که ضابطه داشته باشد، در بعضی از حواشی همین شهر لما و در جای دیگه نوشتن سمن دایره که 360 درجه است، یک هشتمش که 45 درجه است خورشید بیاد بالا، اونا میگن ارتفاع النهار. در باب چه چیز دارن روز جمعه که میگن 20 رکعت نافله مستحبه، قید از اون 16 رکعت هر روزی 4 رکعت افزوده میشه، این 20 رکعت اون وقت 3 قسمتش کردن، 6 رکعتش اند موقعی که شش رکعت دیگه‌اش این در ارتفاع النهار، شش رکعت دیگه‌اش هم قبل از زوال. اون جایی که میگن شش رکعت دیگه این در ارتفاع النهار کیه، میگه اون جایی که سمن دایره خورشید آماده باشه بالا 45 درجه سیر کرده مثلا اینطوری، یعنی 45 درجه مونده تا ظهر بشه اینطوری. و این ارتفاع النهار ففیه ثلث دیه. و مستند التفصیل روایت اسحاق ابن عمار عن الصادق علیه السلام معللن، در حالتی که تعلیل آورده است اولی را که تا شب باشد، الاول به من ایهی المعیشته، گفته صبح تا غروب کسی قطرات بول ازش بیاد زندگی دیگه نمیتوند بکنه، پس باید تمام دیاداد. و هوا یعزن به ان المراد معاودت او کذالک، این تعلیلی که در این روایت آمده نه مراد، یعنی ازش استفاده میشه که نه مراد نیست که یه روز اینجوری باشد، هر روز تا غروب اینجوری. چرا؟ به جهتی که اگر هر روز نباشد که یه روزه که آدم از معیشت پاس نمیمونه. این که حضرت تعلیل آورده مطابق این روایت که تا غروب اگر ادامه داشته باشد از معیشت باز میموند، این مال اونجاست که همیشه هر روز اینجوری باشه، ولی یه روز آدم تا غروب نتونه کار بکنه که از معیشت باز نمیمونه. و هوه، یعنی این تعلیل، یوزن یعنی مشعر است به این که مراد معاودت او کذالک، یعنی عود بکند این همین طوری، یعنی در هر روزی اینجوری باشد. فی کل یومن کما فهمه منه علامه، چنانچه علامه هلی علیه الرحمه اینجوری فهمیده است که یعنی هر روز که روزا میشه تا غروب سرسل بوله، شبا آرام میگیره، خب شب که آدم نمیتونه کاسبی بکنه، روزا هم که این قطرات بول نمیذارد این کاسبی کنه. لکن فی طریقه اسحاق و هوا فتحیه، اون اسحاق ابن عمار را میگن که فتحیه اونایی هستن که قائل به امامت عبدالله افتح که فرزند بزرگ امام جعفر صادق بوده، از حیث سن بزرگتر از حضرت موسی بن جعفر بود، ولیکن چون یک نواقصی درش بوده است که نمیشد امامت درش باشد، مثلا یا افتح میگفتن برای اینکه دماغش خیلی بزرگ بوده، یا افتح میگفتن برای اینکه پاهاش خیلی بزرگ بوده، که این کفش های معمولی باید سفارشی باشه، مثلا کفش های اصول، اون وقت امام باید معتدل بدن، معتدل مزاج، معتدل همه چیزاش، علاوه بر اون جهات معنوی امام علیه السلام نمیشد که کور باشد و کچل باشد و لوش باشد و نمچی باشد و این عیوب ظاهریه را نمیشد داشته باشد. اون وقت در علم کلام اینا در صفات امام که شرایط امام را متعرضن، یکیش اینه. و چون این عبدالله افتا این عیب را داشته، اون خواص شیعه میفهمیدن امام نی. اما یه دسته ای میگفتن امامت در فرزند بزرگ است، ولد ارشده، پس جعفر بن محمد که از دنیا رفته عبدالله افتا امامه، و اون وقت قائل به امامت این شدن و این 12 روز بنابر قولی و 70 روز بنابر قول دیگه زنده بود. بعد از دنیا رفت، همین که قائل به امامت این بودن همشون رجوع کردن به موسی بن جعفر، و بقیهش دیگه تا حضرت رضا و جواد و هادی و همه تا آخر درسته. فقط یک امام 13 وسطه زیاد کردن که شد عبدالله هفته، بقیه چیز. لذا اینا عقیدهشون چون خرابه میگن که خب انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو فاسد العقیده هم میگن فاسقه، وقت بنابراین قولش رجیت نداره. از این جهت میگه این یکی. دومیش صالح ابن عقبه در طریق این روایت هست، اینم میفهمان که کذابون غالن، یعنی دروغ درست میکند و نسبت معصومین میدهد و قلوب هم در حق اینها دارد. البته حالا این مطالبی که گفته شده انسان باید خودش بررسی کند، ببینه که چون مقدار زیادی را مرحوم حاش عبدالله مامقانی در رجالش میفهمان که کثیری از این چیزهایی که در زمان قدیم اسمشو قلوب میذاشتن الان جزء عقاید ماست، یعنی معجزاتی بود است که از ائمه علیهم السلام نقل میکردن. وقت اون زمان اینا رو میگفتن قلوب، اینا میگفتن اینا در اثر تبلیغات خلفاء ابن العباس بوده، این اینا که میگفتن قلوب ها، و الا به حسب واقع و نفس هم قلوب نیست. وقت از روی این جهت کثیری از روایات ها میگن کذاب قالن و قلوب دارد، باید ببینیم که قلوبش چی بوده. قلوبش اگه این بوده است که میگفتن اینا خدا، خب البته این درست نیست. و اگه قلوبش این است که نه، مثلا حضرت صادق انگشتاش همشه که من وسط انگشتاش نگاه کردم آسمونا دیدم، میگفتن این قلوب این درست نیست، این رو فلان. وقت این را سلاطین بنی العباس اینجوری کرده بودن که معجزه برای ائمه کسی نقل نکنه. علی کل حال اینایی که شهید ثانی علیه رحمه میفرمایند، کسانی که خودشون بخوان که به دست بیارن مطلب را، اکتفا به این یک جمله نکنن، باید خودشون مراجعه کنن به علم رجال ببینن که چه جوریه. میفهمان لکن فی الطریق اسحاق و هو فتحی و صالح ابن عقبه و هو کذاب قال، هم دروغ درست کن است و هم قالیه. فلا التفات الی التفصیل، پس این تفصیلی که تا غروب اگر باشد تمام الدیه، تا زوال باشد نصف الدیه، ارتفاع النهار باشد دو ثلث دیه، و مدرک هم روایت اسحاقه، التفاتی به این تفصیل نی. نه یثبت العرش فی جمیع الصور حیث لا دوامه، عرش باید بدن به این ناقصش کرده اینو دیگه. الثامن فی اذهاب صوت، در بردن صدا، مع بقاء اللسان الاعتدال، صدا را عرض کنم که از بین ببرن، که اون روز عرض کردیم که حاج محقق خراسانی را دوابش دادن، صداش سینش خراب شده بود و خرخره میکرد. حالا این اگه یک کسی یه جنایتی وارد بسازد که دیگه این صدا نداره، زبونش درسته اما صداش بیرون نمیاد، و اینم باید منفعت خیلی مهم میسین تا آدم صدا نداشته باشه. فی اذهاب صوت مع بقاء اللسان الاعتداله، با اینکه زبانش بر اعتدال خودش باقیه، یعنی زبانش رو نبریدن نه همشان جز، و تمکنی من تقطیع و تردید، و تمکن دارد از اینکه تقطیع کند و تردید کند. تقطیع و تردید کنایه از این است که یعنی کلام را بریده بریده و مردد ببرد و بیارد ببرد. مثلا گاهی وقتا اونایی که آوازه میکنن تو حلقشون میمیرن دوباره بام میگه دوباره میبرن، اینا میگن تردید. تقطیع این است که کلام بریده بریده، این قدرت بر تقطیع و تردید دارد اما صدا نداره. میفهمان که اگه هم چه کاری کردن عدیه، چرا؟ لانه من المنافع المتحده، به جهتی که این اذهاب صوت هم از جمله منافعی است که یکی است در انسان. ولو اذهب معه حرکت اللسان، اگه علاوه بر او حرکت زبان را از بین ببرن، فدیتون و سلسان، یک دیه کامله برای اذهاب صوت، دو سلسان برای این است که حرکت لسان را از بین بردن. لعنه فی معنا شلله، به جهتی که اذهاب حرکت لسان در معنای شلل لسان است که اگه عضوی را شل کنن دو سلس دیه. و تدخل دیت النطق بالحروف الصوت، لأن منفعت الصوت اهمها، داخل می شود دیه نطق به حروف در صوت. یعنی میگه یک قسمش را چون نگفت مصنف و این است که اگه یک کار بکنن که نطق به حروف نتوند بکنه. مصنف فهموده است که فی اذهاب صوت، دیگه نطق به حروف نفهموده. شهید ثانی میخوان بفهمن نه، نطق به حروف هم داخل دارم و اذهاب صوت هم داخل میشود دیه نطق، دیه نطق به حروف داخل در صوت هست. چرا؟ لأن منفعت صوت اهمها، به جهت که منفعت صوت اهم حروفه که حروف را انسان خب این حروف 28 گانه را حق کنه، یه صوت مخصوص به خودش داره دیگه. لأن منفعت صوت اهمها النطق، منفعت صوت اهم اون منفعت همون نطق است دیگه. پس اگر صدا را از بین بردن لازمش نیست که نطق هم از بین بردن. ما احتمال عدمی، احتمال هم داره بگیم که کلمه صوتی که مصنف فهموده اذهاب نطق او را شامل نمیشه به اصطلاح للمغایره، بزنید مغایره تسمه بین این که صدا نداره، مثلا این لال ها صدا دارن اما نطق ندارن، پس ملازمن نیست ما بین نداشتن صوت و تکلم نکردن به حروف و سخنرانی نکردن به اصطلاح نطق ناطق، مثلا اون کسی هم میگن که سخنور باشه، یعنی حروف رو از هم دیگه جدا جدا میگویه. اون وقت ممکنه انسان صدا دارد اما نطق به حروف نداره، مغایرت هست ما بین این و او، پس عبارت مصنف شاملش نمیشه. اینا باید بگیم که جداگانه اینا دیگه داره. الفصل الثالث فی الشجاج شده باش انشاءالله شنبه انشاءالله.